سورالعمل‌های ایمنی است که دنبال کردن پروتکل‌های کاری مثل استفاده صحیح از ماشین‌آلات یا دارالاسان سر داربست
خوازه میشه دیگه
خوازه با دیگه کارگرها مسابقه میماندیم، یعنی
کی به دست را رفته میتونه،
کی زودتر بالا میره کی زودتر پایین میره،
کی به دست را رفته میتونه سر او.
دقیقاً منظورم این است که بعضی وقتا خود کارگرها رعایت نمیکنن و باید رعایت شوه، نظم کاری نظم محیط کار رعایت شوه، از شلوغی بیش از حد جلوگیری شوه و قرار دادن ابزار مناسب در جای مناسب خودش هم خطر سقوط یا برخورد کاهش میده و خود اونا هم باید از ازدحام غیر ضروری خود کارگرها دوری بکنن.
با کار خود رفیق باشیم، بله. اما شوخی نکنیم.
بله. دوستان عزیز شنونده، ایمنی و بهداشت شغلی حق هر کارگر هست و ما از کارفرمایان می‌خوایم که تجهیزات و آموزش لازم فراهم بکنن. شما هم بخواین، از دولت هم خواهش داریم که نظارت قوی‌تر داشته باشن و از کارگران هم خواهش می‌کنم که با رعایت نکات ایمنی از خود و همکارانشان محافظت بکنن.
این حق هم دادنی است، هم گرفتنی.
بریم کاری بکنیم که برای هر کارگری محیط کار امن باشه.
بله، و بانیم و کار کنیم. تشکر از شما به این مطلب خوبتان، به این مناسبت.
سلامت باشین.
خدا حافظ. کافه صبح ادامه میتیم. ساعت 8:51 دقیقه و 5 ثانیه به وقت کابل است.
شبی با بید می رقصم، شبی با باد می جنگم، که چون شب بود به وقت صبح من بسیار دلتنگم. برا چون آینه هر کس به کیش خیش بندارد، و الا من شمه با مست و با شار بکرنگم. اگر دنیا مرا چندی برخصانم، ملالی که من گریاندم یک عمر دنیا را به آنگم. خاطر بسپریدم دشمنان چون نام من عشق است، نام من عشق است. فراموشم کنی ای دوستان، من مایه ننگم. مرا چشمان دل به خاک تیره بنشانی، همین یک جمله را با سرمه بنویسی بر سنگم، همین یک جمله را با سرمه بنویسی بر سنگم.
بسیار تشکر که در این هفته با فرهنگ سفر همراه کافه صبح بودین و امروز هم سفر مورد نظرتان را برای ما یادآور شدین از طریق پل‌های ارتباطی که بار خدمت شما اعلام کردیم. فردا از شما میپرسیم که در سفر چی براتون مهم است، یا مبحث خیلی جالب و مفید میتونه باشه. لطفاً همراه ما باشین و رفیق کافه صبح. خدا حافظ شما.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
دایره گلشن قدسم چه دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه چون
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
آغازی با نام خدای مهربان کامل و زیباست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، چه خوب و زیباست غنچه روی لب هاست. به هر کسی میرسیم کلام اول ماست. سلام و سلام و سلام. میدونین که ما بهترین دعاها رو برای شما داریم، چون شما رو بسیار دوست داریم. ما بهترین و شیرین ترین آرزوها رو برای شما داریم، چون شما اطفال قند آینده سازان افغانستان هستیم. نور چشما، قندیلکا، خوش آمدین به شاپرک امروز. دلمان میخواهید که بهترین لحظه ها را با شما داشته باشیم. ما کوشش میکنیم ده 15 دقیقه که برنامه شاپرک تقدیمتان میشه، هم با شما گپ و گفته خوب داشته باشیم و هم اطلاعات مفید و سودمند به شما بتیم. شما هم با پیامکاتان ما را خوش بسازیم. اینالی من شماره پیامگیر برنامه را برتان میگم: 07974717144. این شماره به واتساپ وصل است و اگر از کلانتریتان خواهش کنین، حتما شماره کمک میکنند که پیامکایتان را بر ما روان کنین. بسیار زیاد خوش آمدین نازنینا به برنامه خودتان شاپرک. همون قسم که براتون گفتم 15 دقیقه در کنار شما هستیم. راستی دوسته قندم، اگه خدای نخواسته شما کدام کار ناپسندی انجام بتین و پشیمان شوین، باز چی میکنین؟ خوب، آها، بله، آفرین آفرین، از کسی که او کار در حقش انجام دادین معذرت خواهی میکنین و دیگه کوشش میکنین که او کار انجام ندین. آفرین به همه شما. خب این بسیار خوب است و جای شاباش گفتن داره، اما اگه شما متوجه شوین که کسی دیگه کار نادرستی انجام داده، باز او وقت چی میکنین؟ با خودتون شاید بگوین که با ما چه غرض، و روی خودتان رو بگیرین و برین. یهی که به هر کسی رسیدین قصه میکنین که فلانی فلان کار انجام داد. بله، انتخاب کردن راه و کار درست سخت است. بخش نمایشی ما در همین رابطه است. بشنویم.
بگم بعد دیست که من یک سرم میم خانه بابت.
نه بابا، بابا جانم خوشم میشه.
راست میگی، بابا جانت همیشه با من مهربان بوده.
راستی همین ماجرای ساحله چی کنیم؟
نمیدونم.
آهسته گپ بزن، بابا جانم داره نماز میخونه.
میبخشی خوشم نبود، نمیدونم نظر تو چیست.
من میگم بریم به جمال بگویم.
باز بین سوهل و جمال جنگ نخیزن.
آیم از دیگه اگه جنگ شوه باز گپ خراب میشه.
من میگو پشت گپ نگیره.
چی؟ یعنی یه چیز نگویه؟
الله اکبر.
چیزی نگویه.
ولی اگه بازم تکرار شوه چی؟
یعنی بگویم اگه بگویم شوی سوهل امروی ما قار کنه.
خب قار کنه، ما که جمعه سوهل گپ نمیزنیم.
نه گپ نمیزنیم، منظورم یه است که نکنه کینه ما رو بدل بگیره.
راست میگی، بازی اگان جای جنگ و قال مقال نخیزه. اما کار سوهل بسیار بد است.
میگم صبر کن که بابا جان نمازش خلاص کنه، بعد از بابا جان پرسان کنه.
راست میگی، از بابا جان مشوره میگیریم.
قبول باشه بابا جان.
تشکر مصطفی جان، قبول حق باشه.
بابا جان ما یک مشکل داریم، میشه که راهنمایی کنین؟
بله علی جان، با کمال میل. آله بگو این که چی شده.
ما یک همسنفی داریم که نامش سهیل است.
خب
ما یک رفتار بد از سهیل دیدم.
دیدم که دستش دبک جمال کرد، جمال پالوی سهیل میشینه.
میخواست از بک جمال چیزی برداره اما نتونست.
عجب.
ما میگم بهتر است که این رفتار سهیل به جمال بگویم که متوجه باشه.
اما من فکر میکنم که نباید بگویم، چون جنجال میخیزه.
مصطفی میگه شاید سهیل کده ما و جمال جنگ کنه.
خب
ولی کار زشتش باید گفته شود، درست است؟
نظر شما چی است بابا جان؟ ما چی کنیم؟
بگویم نگویم؟ آله وسط چی کار کنیم ما؟
خب البته مصطفی جان، علی جان، این خیلی خوب است که شما متوجه هستین که بدون اجازت دست زدن به وسایل دیگرا و پالیدن بیک دیگرا کار بسیار بد و نادرستی است. او بچه یعنی همسنفیتون سهیلم این کارش بسیار ناپسنده، کاری که انجام داده واقعا ناپسند بوده. باز خدا را شکر که فقط بیک همسنفیش پالیده و کدام چیزی نگرفته.
بله، حال به نظرتان ما چی کنیم؟
خب البته مصطفی گپش درست است، شاید اگه به جمال بگوین جنجال بخزه. نظر خودت هم علی جان درست است، این حال یک گپی نمیشه که این کار بد شما ببینین و بی تفاوت باشین و کاری هم انجام نتین.
خب حالی به نظر تو ما چی کنیم؟
گوش کنن بچه های گله، کار او بچه بد و زشت بوده، اما بهتر است که شما کار بد و نادرست او را فاش نکنین و آبرویش نبرین، چرا که خدا جان آبرو بردن دوست نداره، خودش عیب پوش است. از ما میخواهه که عیب دیگرا را بپوشانیم، نقص دیگرا را بپوشانیم.
بابا جان منظورتان از عیب پوشی چی است؟
گوش کن علی جان، همه ما شاید گاهی خواسته یا نخواسته کاری انجام دادیم که کار ما درست نبوده، حتی گناه بوده، کاری که اگه دیگرا یعنی پدر و مادر ما یا رفیق ما بفهمه که ما او کار انجام دادیم با یک چشم دیگه طرف ما سیل میکنه، نظرش در مورد ما تغییر میکنه، شاید دیگه نخواهن که دوست و رفیق ما باشن. اما کسی از او خطای ما هیچ خبر نشده. چرا؟ چون خدا جان گناه ما را عیب ما را پوشانده، خطای ما را آشکار نساخته. از همین خاطر است که پوشاننده عیب یکی از نامهای خدای مهربان است. ما اشتباه و خطا میکنیم اما خدا جان به کسی نمیگه، ستارالعیوب است. یعنی که خدای مهربان عیبای ما را میپوشانه.
خیلی ما هم چیزی نمیگه.
البته مصطفی جان، من منظورم ایست که اگر در بین جمع و پیش روی دیگر را چیزی نگوییم بهتر است. به نظرم بهترین کار نمیست که یک از شما دوتا او بچه را سهیل گوشه کنین، بسیار با آرامش برش توضیح بتین که کارش درست نیست.
یعنی دقیقا چی بگویم بابا جان؟
خب برش بگوین که من دیدم که خودت قصد داشتی از بایک همسنفی چیزی برداری. این دفعه من برات تذکر دادم که دیگه این کار زشت خودت تکرار نکنی. برش بگوین که پالیدن و دست دادن به بایک و وسایل دیگرا بدون اجازهشان اشتباس و برش اطمینان بدین که از این اتفاق با کس دیگر چیزی نمیگین و مثل یک راز پیش خودتان برای همیشه محفوظ است.
بابا جان اگه قبول نکرد چی کار کنم؟
خب یه احتمال هم وجود داره که او بچه شیخ کنه و گپتان رو قبول نکنه. در اون صورت این تذکرم برش بتین که اگه متوجه شوین که باز آمی کار خود تکرار میکنه به همسنفیش میگین یا حتی به معلم صاحب میگین یا حتی بگوین که کارش به مکتب به مدیر مکتب هم خواد گفتی.
به نظرم که این راه حل بابا جان بهترین راه حل است.
هم برش تذکر دادم، هم آبرویش نبرده و هم او رو سر قار نیورده.
آفرین، شاباش، کاملا صحیح.
تشکر بابا جان که ما رو راهنمایی کردین.
خواهش میکنم، من شاباش آفرین میگم بردویتان که فکر خوشتان به این چیزا هست. زنده باشین.
عزیزم در فرصتی که باقی مانده اجازه بدین که من یک پیامک بخونم. پیامک امروز یک بچه خوب و نازنین به نام امین جان از مزار شریف بر ما روان کرده. گفته که سلام، سلام به هر کسی که برنامه شاپرک دوست داره و مشنوه. من از 2 سال به این طرف کوشش میکنم هر روز برنامه شاپرک شنونده باشم و این برنامه را بسیار دوست دارم. خدا را شکر امین جان که برنامه خودت دوست داری و شنونده هستیم. در ادامه گفته خاله جان ماجراهای زاغ و قصه را بسیار دوست دارم و خصوصا با کار و گپای زاغی خنده میکنم. تشکر امین جان، انشالله که همیشه دلت شاد و لبت خندان باشه.
شاپرک.
بله دوستای عزیزم، برنامه شاپرک امروز هم تقدیم شما شد. نازنینا قندولکا بسیار دوستتان داریم. هر جا هستید مراقب سلامتی خودتان باشین. تا فردا خدای خوب یار و نگهدارتان.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. زربان عنوان برنامه‌ای است که در حوزه سلامت به بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید جانجوری و سلامتیتان خوشحال استیم که بازم خداوند توفیق داد تا در خدمتتان باشیم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، و انشاءالله با شما در مورد صحت و سلامت صحبت خواهیم کرد. امید است ما را همراه باشین و این بحث ها مورد استفادیتان قرار بگیره. عزیزان شرمنده، امروز در مورد یکی از بیماری های خاص و تقریبا شایع در تمام جوامع بشری صحبت میکنیم. مریضی که میتونه بدون علامت باشه، مخفی باشه، پنهان باشه و از او طرف میتونه زمینه ساز بسیاری از مشکلات جدی و خطرناک برای ما و شما انسان ها محسوب شود. راجع به بالا رفتن و زیاد شدن چربی های خون، چربی یا شحم خون که امروز بسیار شایع شده، و ما می‌خواهیم در ارتباط با کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر حسین دلشاد، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض غدد یا غدد دروندیز و اندوکرین صحبت بکنیم و در خدمتشان هستیم. ای که چرا چربی خون ما بالا میره، و دوم ای که اهمیت چربی خون در سلامتی و در رابطه با حیات و زندگی ما چیست، جایگاه چربی ها در خون ما و ضرورتشان چی میتونه باشه، منظور از بالا رفتن چربی خون چیست، در چی عدد و در چی معیاری ای بالا محسوب میشه، راهای کم کردن چربی خون کدام ها هستند، چی کارهایی باید صورت بگیره، راهای وقایه و پیشگیری چی چیزهایی است، و چی عوامل و فاکتورهایی زمینه ساز بالا رفتن چربی خون یا شحم خون است. آیا چربی خون ارتباطی با سکته های قلبی، مغزی و بسیاری از مریضی های دیگر داره؟ ارتباطی با افزایش وزن و چاق شدن داره؟ چرا بعضی افراد لاغر، اونایی که وزنشان کم است اما چربی خونشان بالاست، چی مشکلی در بدنشان است؟ اینا با هم ارتباط دارن ندارن؟ و همینطور راه‌های درمان و معالجه و مراقبت‌های لازم در طول زندگی را می‌خواهیم که در بحث‌های امروز با شما در میان بگذاریم و با دکتر صاحب صحبت بکنیم. امید است شما هم همراه ما باشین و استفاده لازم از این بحث‌ها ببرین. قبل شروع بحث آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست، و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب دلشاد، تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتون باشیم. در ابتدای برنامه با توجه به مو شرایطی که هست و میفهمیم که مریضی چربی خون یعنی بالا بودن چربی های خون یا شحم خون بسیار شایع است و بسیار مردم متوجه نیستن، مراقبت نمی کنن، اهمیت نمیتن به این مسئله، لطف کنین در رابطه با نقش و مؤثر بودن و اصلا ضرورت چربی های خون در بدن ما صحبت بکنین، کی چربی خون در زندگی و در سلامت و در جسم ما چی نقشی داره، چی جایگاهی داره و چرا در خون ما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما. به طور کلی چربی های طیف وسیع از مواد عالی هستند که یا به طور طبیعی در مواد غذایی مثل گوشت و پرورده لبنی وجود دارن یا به صورت سنتتیک ساخته میشن که اصطلاحا میگن چربی های ساختار یافته. به طور کلی چربی ها مثل کربوهیدرات و مثل پروتئین ها یک ماده مغذیه برای بدن.
بله،
عملکردهای متعددی رو در بدن اعمال میکنن. چربی به عنوان یک منبع ذخیره انرژی است. از سوختن در حقیقت هر گرم چربی 9 کالوری انرژی تولید میشه. به عنوان در حقیقت تشکیل دهنده ساختار ساختمان سلولی هستن، به خصوص کلسترول.
بله،
ویتامین های معلول در چربی، ویتامین آ، د، ای و کارو با خودشون حمل میکنن. از طرف دیگه طعم دهنده غذا هستن و به خاطر اینکه دیر هضم میشن سیر کننده هم هستن، یعنی سیری زودرس ایجاد میکنن. چربی به هر حال در طبیعت به انواع مختلف تقسیم میشه که بعد راجع به اون صحبت خواهیم کرد.
بله،
اما اون چیزی که در پاسخ سوال شما باید عرض بکنم خدمت شما، چربی های خون چیست؟ ما معمولا دو نوع چربی در خون داریم که یکیش بهش میگیم کلسترول و یکیش بگیم تریگلیسیرید.
بله،
البته چربی دیگه مثل فسفولیپید و اسیدهای چرب هم در بدن وجود دارن. این چربی هایی که در خون در جریان هستند به مصارف گوناگونی میرسن که خدمت شما در اوایل صحبت هم عرض کرد. برابر این اختلال چربی های خون یا دیسلیپیدمی یا هایپرلیپیدمی به افزایش کلسترول به تنهایی یا افزایش تریگلیسیرید به تنهایی یا افزایش هر دو اطلاق میشه.
بله، بسیار تشکر از توضیحات کلی و مختصر شما دکتر صاحب. ای که گفته میشه چربی یا شحم خون کسی بالاست، منظور چیست؟ یعنی کدام یکی از این چربی های مختلفی که حتما بعدا توضیح داده میشه مهم است و ما درخواست میکنیم از آزمایشگاه و لابراتوار که باید خون این مریض از نظر چربی خون و میزان چربی خون چک شوه. این چربی ها فرق میکنه از نظر خطرناک بودن، از نظر مفید بودن. در این ارتباط میخواییم برای شنوندگان عزیز ما معلومات بدین که اونا ماهیت این چربی ها را به خوبی بشناسن.
این چربی ها در آب غیر محلول هستن. برای اینکه در خون بتونن حمل بشن به یک سری مولکول های پروتئینی میچسبن که اصطلاحاً بهشون میگیم لیپوپروتئین. لیپوپروتئین ها چربی ها رو با خودشون حمل میکنن. از طرف دیگه گیرنده های سلول های هدف لیپوپروتئین ها رو میشناسن و چربی ها رو از طریق لیپوپروتئین ها میگیرن. لیپوپروتئین ها بر اساس دانسیته شون یا چگالیشون به گروه های مختلف تقسیم میشن. یکی اینو بهش بگیم LDL Low Density Lipoprotein یا لیپوپروتئین با چگالی پایین، که این LDL عمدتاً حاوی کلسترول و کلسترول رو در خون حمل میکنه.
بله،
LDL میتونه باعث تسلب شرایین بشه، باعث سفتی سختی در حقیقت رگ ها بشه، باعث تنگی رگ ها بشه، بنابراین به عنوان چربی بد ازش تلقی میکنن. نوع دوم HDL که در حقیقت لیپوپروتئین با دانسیته بالاست، های دنسیتی لیپوپروتئین، که اینم چربی داره، ولی چربی HDL چربی است که از بافتا گرفته شده و توسط این لیپوپروتئین به کبد برده میشه و در نتیجه باعث پاکسازی خون از چربی میشه. در واقع به HDL میگیم چربی خوب.
بله،
که بالا بودن HDL میتونه باعث پیشگیری از بروز بیماری های قلبی عروقی بشه. یک لیپوپروتئین دیگه داریم که بهش میگیم با چگالی خیلی پایین، VLDL Very Low Density Lipoprotein، که این حاوی تریگلیسیریده و خود این VLDL هم افزایشش در طولانی مدت میتونه باعث تسلب شرایین و گرفتگی عروق بشه.
بله،
علاوه بر اون چیزی که ما در آزمایشگاه شما اشاره فرمودین درخواست میکنیم برای بیمار و بهشون توجه میکنیم، یکیش کلسترول تام سرومه که اصطلاحاً بهش میگیم توتال کلسترول و دیگری تریگلیسیرید خونه. بنابراین ما یه پروفایل چربی داریم.
بله،
وقتی که از یک بیمار چربی های خون رو میخوام درخواست بکنیم، بعد از یک ناشتای حداقل 12 ساعته این حتما باید توجه داشته باشیم، چون تریگلیسیرید ها بعد از مصرف غذا در خون افزایش پیدا میکنه، بعد از چند ساعت از خون پاک میشن. برای اندازه‌گیری چربی‌ها حد اکثر 12 ساعت ناشتای شبانه لازمه که در این پروفایل چربی همونطور که ما عرض کردم خدمت شما توتال کلسترول یعنی کلسترول تام، LDL کلسترول، کلسترول با دانسیته پایین، HDL کلسترول، کلسترول با دانسیته بالا و تریگلیسیرید رو اندازه‌گیری می‌کنیم.
درست دکتر صاحب، بالا بودن چربی خون چی علائم و نشانه هایی داره؟ چی بسیار مهم است؟ میفهمیم که امروز در جامعه بعضی آدم هم هستن که بسیاری از علامت های معمول مثل گنگسیت و سرگیجه دارن یا سردرد دارن یا دست و پایشان داغ میشه یا پاها و دستایشان مورمور و گزگز و سوزن سوزن میشه، احساس سنگینی دارن، احساس کسل بودن و خستگی دارن. گاهی وقت دیده میشه که بسیاری از این علائم ارتباط میتن به اینکه میگن تو ممکن است چربی خونت بالا باشه. آیا واقعا این نشانه ها و این علائم میتونه مربوط به چربی خون باشه و کلا راجع به علائم و نشانه های چربی خون بالا برای ما توضیح بفرمایید؟
حقیقتا چربی خون علامتشون بسیار در حقیقت نهفته هستن. چربی به این صورت در خون عمل میکنه که در طولانی مدت باعث تسلب شرایین میشه، باعث تنگی رگ‌ها میشه و این تنگی رگ‌ها میتونه با بیماری قلبی عروقی ایجاد بکنه، یعنی سکته مغزی یا سکته قلبی به وجود بیاره. برابر این میشه گفت که افزایش چربی خون یک بیماری سایلنت یا خاموشیه.
بله،
بسیاری از بیمارانی که از این علائمی که شما فرمودین رنج میبرن مثل سردرد، گزگز، داغی و مورمور شدن پا غیره یا گرفتگی عضلات، واقعیت هم این علائم خیلی اختصاصی برای چربی ها نیستن، ممکنه ناشی از بیماری های دیگه باشه. برای این صرفا داشتن این علائمی که شما اشاره فرمودین نمیتونیم بگیم که بیمار مبتلا به افزایش چربی های خون یا هایپرلیپیدمیه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
امروز اختلال چربی خون بالا در صدر شایع‌ترین بیماری‌های سراسر جهان قرار دارد. متخصصان بر این عقیده‌اند شاید هیچگاه نیازی به هیچ درمان دارویی پیدا نکنید اگر فقط و فقط چندین توصیه کلیدی برای پیشگیری از چربی خون بالا را در زندگی روزمره خود جدی بگیرید. قدم اول در این راه حذف چربی‌های مضر و بها دادن به چربی مفید است. طبیعی است که چربی‌های ترانس که سطح کلسترول بد را افزایش و چربی خوب را کاهش دهد یک دشمن قسم خورده برای سلامتی قلبتان هستند. چربی موجود در روغن زیتون، کانولا، کنجد و بادام زمینی به عنوان چربی مفید قلمداد می شوند و به شما توصیه می کنیم که این روغن ها را جایگزین سایر چربی ها و روغن ها کنید. قدم دوم در این راه جدی گرفتن مصرف میوه و سبزیجات است. میوه ها و سبزیجات تازه در پیشگیری از چربی خون بالا و کاهش کلسترول کاری می کنند کارستان. بدین صورت که قویاً توصیه می شود در کنار وعده های اصلی غذایی حتما سبزیجات مصرف کنید و روزانه در چند نوبت میوه میل کنید. قدم سوم جایگزینی گوشت سفید با گوشت قرمز است. اگر قرار باشد بیش از اندازه از گوشت قرمز مصرف کنید، با سلاح خوردنی هایی از قبیل کباب کوبیده و بریان به جنگ با سلامتی قلب خود می روید. راه حل ساده است. شما باید گوشت قرمز را در حد مجاز که توسط متخصص تغذیه تعیین می شود مصرف کنید و از سوی دیگر گوشت سفید به خصوص غذاهای دریایی از قبیل ماهی و میگو را ماهیانه چندین و چند نوبت مصرف کنید. قدم چهارم خداحافظی با کم تحرکی و تنبلی است. کم تحرکی و تنبلی مادر بسیاری از مرض‌های امروزی است. فرصت این فرا رسیده است که بلند شوید، اراده کنید و هر روز خود را موظف به تمرین و فعالیت‌های ورزشی نمایید. شما اگر روزانه 30 تا 60 دقیقه ورزش به صورت 3 دوره 10 تا 20 دقیقه ای داشته باشید، یک گام بسیار مؤثر در پیشگیری از چربی خون بالا برداشته اید. قدم پنجم، حفظ وزن بدن در محدوده طبیعی است. لازم است بدانید که چاقی یک عامل مساعد کننده برای بالا رفتن سطح کلسترول خون به حساب می آید. اگر اضافه وزن دارید، کاهش وزن و رسیدن به یک وزن ایدئال تحت نظر یک متخصص تغذیه یا پزشک به شما در پیشگیری از چربی خون بالا کمک شایان توجهی می کند. و گام ششم این که در اسرع وقت سیگار کشیدن را ترک کنید. سیگار کشیدن در بالا رفتن میزان کلسترول خون و بروز بیماری های قلبی نقش قابل توجهی دارد. اگر سیگار می کشید، لطفاً سیگار را ترک کنید. ترک سیگار به افزایش سطح کلسترول مفید خون کمک می کند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر حسین دلشاد متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض غدد یا غده های اندوکرین و درون ریز صحبت های جالب را در مورد اهمیت و نقش و مؤثریت چربی های خون برای ما گفتند، راجع به انواع و اقسام چربی های خون توضیح دادند، راجع به علائم و نشانه های چربی های خون هم توضیحات مناسبی داده شد و در مجموع اشاره شد که متاسفانه بالا بودن و زیاد بودن چربی و شحم خون اغلب بدون علامت است، اکثرا مخفی و پنهان است، کدام علامت خاصی نداره. ممکنه بعضی چیزها هم به او ربط داشته باشه، اما واقعا متاسفانه ای علامت خاص نداره و ای چیز خوبی نیست، برای که یک مریضی خطرناک است، زمینه ساز مشکلات قلبی، سکته های قلبی، سکته های مغزی و همینطور بسیار مشکلات برای کبد و جگر ما و سلامتی ما میتونه باشه، اما هیچ علامت نداره و ما و شما متوجهش نمیشیم. این توضیحات دادن که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب دلشاد، تشکر از توضیحات ارزشمند شما تا این قسمتی از برنامه، از حوصلیتان. در این قسمت میخوایم برای کنترل و همینطور درمان و معالجه مشکل بالا بودن چربی های خون و شحم خون برای ما توضیحات بدین، چی توصیه هایی دارین و ضرورت درمان و معالجه، مراقبت و کنترل چیست. در این ارتباط اگر لطف کنین برای شنوندگان عزیز ما بفرمایین.
به طور کلی برای درمان در حقیقت چربی های خون باید به این نکته توجه بکنیم که علت یا اتیولوژی چربی خون چیه. معمولا افزایش چربی خون یا همون دیسلیپیدمی یا هایپرلیپیدمی یا ممکن اولیه باشه یا ثانویه باشه. اولیه بیشتر به علت اختلالات ژنتیکی در سوخت و ساز و متابولیسم لیپوپروتئین ها هستن که نه معمولا مادرزادی هستن، ارثی هستن یا به صورت مونوزیگوت یا به صورت هتروزایگوت، هوموزیگوت ممکن منتقل بشن. اینا معمولا مادام با بیمار همراه هستند.
بله.
و معمولا هم چربیایشون، چربیای این بیماران در حد خیلی بالایی هم است. و این بیماران سکتای زودرس و سکتای مغزی زودرس، سکتای قلبی زودرس ممکنه پیدا بکنن. دومین گروه از بیماری هایی که میتونن ایجاد هایپرلیپیدمی یا دیسلیپیدمی یا افزایش چربی خون بکنن، یه سری بیماری های غدد درون ریز هستن. مثل هیپوتیروئیدی، مثل بیماری کوشینگ، مثل آکرومگالی یا بیماری دیگه مثل کبد چرب، سیروز صفراوی اولیه.
بله.
یا بیماری های مثل سندروم نفروتیک در کلیه، یا مصرف اصلا کلی داروها باید از بیمار سوال بکنیم. داروهایی که برای فشار خون استفاده میکنن، مثلا دیورتیک های ادراروارها یا بتا بلوکرها.
بله.
مصرف استروژن و پروژسترون و قرص های ضد بارداری در خانم ها، اینا عواملی هستن که میتونن باعث افزایش چربی خون بشن. گلوکوکورتیکوئیدها بس از داروهای شایع هستن که با در طب زیاد ازشون استفاده افزایش چربی خون میشن. ببین در پاسخ سوال شما، این باید اول ببینیم که علت چربی خون چیست؟ آیا اولیه است یا ثانویه است؟ اگه ثانویه است، علت ثانویه شده. اگه بیمار داروی خاصی مصرف میکنه که به علت اون دارو بیمار دچار هایپرلیپیدمی یا افزایش چربی خون شده، خب بهتره که دارو رو عوض بکنیم، نوع دارو رو به نحوی تغییر بدیم که باعث هایپرلیپیدمی بیمار نشه.
بله.
یا اگه بیمار بیماری ثانویه مثل کمکاری غده تیروید داره، کمکاری غده تیروید بیمار رو درمان میکنیم، نیاز به درمان چربی نخواهد بود.
بله.
اما در مورد بیمارانی که مبتلا به در حقیقت هایپرلیپیدمی اولی یا ژنتیکی هستن، معمولا ما درمان هایی که برای اینا توصیه میکنیم، یک، تغییر شیوه زندگی، تغییر رژیم غذایی، دو، فعالیت فیزیکی است، و سوم داروها. معمولا 3 ماه ما توصیه میکنیم که یه رژیم غذایی مناسب که بعد اگر لازم باشه من توصیه، و یک فعالیت فیزیکی مناسب داشته باشن به طوری که از افزایش وزن و چاقیشون جلوگیری بشه.
بله.
اگر بعد از گذشت 3 ماه ما به در حقیقت حد مطلوب چربی های خون نرسیدیم و چربی های خون به طور اونطوری که ما باید و شاید بگیم باید بیاد پایین نیومد، اون موقع ما دست به دامن در حقیقت داروهایی میشیم که داروها هم انواع اقسام مختلف داره و بر اساس اینکه بیمار کلسترول بالا داشته باشه یا هایپر تریگلیسیریدمی یا تریگلیسیرید بالا داشته باشه، هر دو بالا باشه، داروهایی که برای درمان چربی های خون تجویز میشه معمولا در کلینیک متفاوت خواهد بود.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. حالا اگر لطف کنین بگوین که این چربی های اشباع که گفتین که اینا مضر هستن برای سلامتی ما، اینا در چی مواد غذایی و خوراکی ما وجود داره؟ واقعا با توجه به شرایطی که از نظر تغذیه به وجود آمده، غذاهای مختلفی که امروز در جوامع مختلف به هر حال رواج پیدا کرده، مخصوصا جوانهای ما سراغ اونها میره، شما اینمی چربی های خطرناک و بد و مضر در چی غذاها زیاد است، در چی خوراکی های زیاد دیده میشه، در ارتباط اگر مفصل برای ما توضیح بدین برای ما و شنوندگان عزیز ممنون میشیم.
به طور کلی چربی های اشباع شده یا saturated fatty acid یا saturated fat در حقیقت، اینا معمولا در مواد لبنی کامل مثل شیر کامل که شیر پرچرب هست، خامه، کره وجود دارن، روغن های مناطق گرمسیری مثل روغن پالم یا روغن خرما، روغن نارگیل هم حاوی روغن های اشباع شده هستن. علاوه بر این که این روغن ها به طور فراوان در مواد گوشتی، در سوسیس، همبرگر و از این قبیل خوراکی ها ممکنه به اندازه کافی وجود داشته باشه. و به این چربی ها حد اکثر مقدار مجاز استفاده شون 7% در حقیقت کل کالوری روزانه بدن رو باید تشکیل بدن. ببینیم، ما در روز نیاز به یه مقدار کالوری داریم که بر اساس در حقیقت وزن بدنمون تعیین میشه. 50-60% کالوری مورد نیازمون باید از طریق مواد قندی تامین بشه، حتی اونایی که دیابت دارن.
بله.
این مقدار باید از مواد کربوهیدرات و مواد قندی تامین بشه. 25-30% انرژیمون از چربی ها باید تامین بشه و بقیه‌اش از پروتئین ها. اون 20-30% کالوری روزانه ای که چربی ها تامین میکنن، کمتر از 7% باید چربی در حقیقت اشباع شده باشه.
بله.
و 10-20% از چربی های غیر اشباع، که عمدتاً چربی های غیر اشباع در حقیقت تکماندی یا یگانه یا مونوانساچوریتد فتی اسید یا موفا بهترین هستن.
دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگر نداریم، بحث نمیتونیم ادامه بدیم، مجبور هستیم ادامه بحث برای جلسه بعد بگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. امید است که شنوندگان عزیزم از صحبت هایی که تا اینجا شده استفاده لازم را برده باشند. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد سازمان غذا و دارو. اولین ویتامینی که کشف شد ویتامین B1 یا تیامین بود که به این دلیل کشف شد که یک بیماری در قرن 19 همه گیر بود در مناطقی که بهش میگفتن بیماری بری و بعدها مشخص شد که این بیماری در اثر کمبود ویتامین B1 به وجود میاد و در اثر خوردن برنج سفید بدون در واقع پوسته برنج هستش. و یک نفر، یک دانشمندی، تونست از پوسته برنج ماده‌ای رو آزاد بکنه و بگیره که اسمش رو گذاشت وایت آمین، به معنای آمین حیاتی. به همین دلیل اسم ویتامین ها در واقع از اینجا میاد. ویتامین در واقع به ماده گفته میشه که در بدن ما ساخته نمیشه ولی برای سوخت و ساز بدن ما ضروریه و ما میبایستی که حتما اون رو از بیرون بگیریم. تعداد زیادی از ویتامین ها شناخته شدن و تعداد زیادی از ویتامین ها وجود دارن که احتمالاً ما هنوز اونها رو نمیشناسیم. اما ترکیبی وجود داره به نام مولتی ویتامین. مولتی ویتامین در واقع ترکیبی هست از تعداد زیادی از ویتامین ها. بسیار از افراد سوالشون این هست که این مولتی ویتامین رو چه موقعی در روز باید مصرف بکنند؟ بهترین موقع مصرف مولتی ویتامین به دلیل ترکیبی بودنش همراه با غذاست و بهترین وقت غذای صبحگاهیه، یعنی همراه با صبحانه. اگه مولتی ویتامین رو استفاده بکنیم، هم از اثرات مولتی ویتامین در طول روز استفاده میکنیم و هم جذبش همراه با صبحانه بیشترین جذب رو خواهد داشت و بهترین اثر رو برای ما خواهد گذاشت. علاوه بر مولتی ویتامین ها، از مواد دیگری صحبت می شود به نام مینرال ها. مینرال ها در واقع ریز مغذی هایی هستند که برای ادامه حیات ما ضروری هستند، مثل روی، منیزیوم، کلسیوم و نظایر اونها که باعث می شوند که ما بتوانیم سوخت و ساز بدنمون رو به طور درست انجام بدیم، ساختمان ماهیچه‌ای و استخوانی بدن ما سالم باشه و دچار پوکی استخوان و ضعف عضلانی نشیم. یکی از ترکیباتی که وجود داره در داروخانه ها ترکیب مولتی ویتامین و مینرال هاست. هنگام استفاده از ترکیب مولتی ویتامین و مینرال بایستی که دقت داشته باشیم که حتما با پزشکمون و داروسازمون مشورت بکنیم، چرا که ویتامین ها داروهای حیاتی و مفیدی هستند اما مصرف بی‌رویه اونها میتواند مضر هم باشد و حتما میبایستی که ما به خصوص در مورد مولتی ویتامین همراه با مینرال با پزشکمون مشورت بکنیم.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
اگر علاقمند به آشنایی با مناطق گردشگری و جاهای دیدنی ایران هستید، دعوت میکنیم که همکنون با برنامه ایران گشت همراه شوید.
سلام،
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیز سفر ایلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهرمو.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
سلام بر شما، وقتتان به خیر و نیکی. با برنامه دیگر از مجموعه ایرانگشت در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه به شهر شیراز آمده ایم تا با یکی از مهمترین موزه های این شهر یعنی موزه پارس آشنا شویم. با ما در ادامه برنامه و باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در شهر تهران آمده ایم تا با بخش های مختلف آن آشنا شویم. با ما همراه باشید. موزه ها نقش مؤثری در انتقال ارزش ها و مفاهیم اجتماعی میان نسل های مختلف بر عهده دارند و می توانند حس حضور در گذشته را برای نسل امروز فراهم کنند. به همین دلیل کشورهای مختلف جهان برای یادآوری وقایع تاریخی و همچنین زنده نگه داشتن عناصر هویت ملی خود به ایجاد موزه های تخصصی در بخش های مختلف توجه ویژه ای دارند. یکی از انواع مهم این موزه های تخصصی موزه های مربوط به وقایع جنگ است و اکثر کشورها تلاش می کنند با ایجاد چنین محیط های علاوه بر نمایش تاریخ گذشته روحیه دفاعی را در میان نسل امروز خود نیز حفظ کنند. در جریان 8 سال جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق و جمهوری اسلامی ایران رزمندگان ایرانی رشادت ها و جانفشانی های بسیار و بی‌نظیر انجام دادن و تعداد زیادی از دلاوران ایرانی برای حفظ وطن خود شهید شدند. باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در تهران تلاش می‌کند تا علاوه بر نشان دادن تاریخ انقلاب اسلامی ایران، گوشه‌ای از دلاوری‌ها و رشادت‌های جوانان ایرانی را در جریان این جنگ تحمیلی به نمایش بگذارد تا نسل بعد نیز با بخش مهمی از تاریخ معاصر کشورشان آشنا شوند. باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در سال 1389 و با مساحتی در حدود 220 هزار متر مربع در شهر تهران احداث شد. این باغ موزه به عنوان بزرگترین موزه جنگ جهان اسلام و مدرن‌ترین موزه غرب آسیا شناخته می شود که در آن از بروزترین فناوری‌ها و تکنولوژی‌های دنیا استفاده شده است و به این وسیله تلاش شده که روزهای سخت جنگ و همچنین نحوه شکل‌گیری انقلاب اسلامی و مبارزات با حکومت پهلوی به خوبی نشان داده شود. با ما باشید تا در ادامه به این باغ موزه زیبا و بی‌نظیر سری بزنیم و با تالارهای آن آشنا شویم. باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در اراضی عباس‌آباد و در کنار قطب فرهنگی شهر تهران واقع شده است. یعنی مجموعه های مانند باغ کتاب تهران، کتابخانه ملی ایران، فرهنگستان های ادب، باغ موزه دفاع مقدس و مصلی تهران همگی در یک محدوده قرار دارند و به نوعی قطب فرهنگی را در تهران به وجود آوردند. محوطه بیرونی این باغ موزه بسیار زیبا و سراسر پوشیده از گونه های مختلف گیاهی است. گونه هایی که عمر دائمی دارند و بسیار از آنها گیاهان دارویی هستند. همچنین دریاچه بسیار بزرگ با امکان نمایش فیلم روی آب در محوطه باغ موزه دفاع مقدس وجود دارد که از ویژگی های منحصر به فرد آن محسوب می شود. در این دریاچه بیش از 100 فواره قرار دارد که شب هنگام شروع به کار می کنند و به محض روشن شدن تصاویری از رزمندگان شهید ایرانی را روی آب نشان می دهند.
تالار اول موزه ما که آستانه یا انقلاب نام داره، نگاهی به مهمترین وقایع مربوط به انقلاب اسلامی شده و در بخش ابتدایی اون، جایی که همین الان بنده